رادیو و تلویزیون میهن.
عرض سلام و احترام دارم به همه بینندگان عزیز، یاران و کسانی که این برنامه را دنبال میکنن و همچنین باز به رسم وفاداری و ادب این بایستی عرض احترام داشته باشم به مردم عزیز ایران و خیلی خوشحال شدم در ضمن خبری که گرفتم در مورد اون شعر برای آقای شروین حاجی پور. خیلی خوشحال کننده بود. به هر حال این دوران عصبانیت و غم و ناامیدی و هیجان این بسیار روحیه داد. من اینطوری فکر میکنم. دوستان عزیز، خدمت شما عرض میکنم که این هفته یا در این جلسه من از بحثای حقوقی بین‌الملل خارج میشم یا بحثای حقوق بشری. علت این استش که مدت‌های پیش خدمت آقای دکتر حبیب‌وند، ساسان حبیب‌وند از استرالیا آشنا شدم و گفتگوهایی با هم داشتیم. ایشان تخصصشون نویسنده هستن، روانشناس هستن و روی موضوعات خودشناسی کار میکنن. خب گفتگوهایی با هم دیگه داشتیم چندین بار و آخرین باری که داشتیم گپی میزدیم، یک صحبتی مطرح شد در مورد اینکه چرا در مواردی متاسفانه تعدادی از مردم دچار بی اخلاقی میشوند. یعنی اون اساره های سیاست و سیاستگذاری که میبایستی بر پایه های اخلاق استوار باشد رو نادیده میگیرن و حتی شروع میکنن به همدیگر انگ و برچسب زدن و موجبات تفرقه و جدایی و اشتقاق رو فراهم میکنن. خب بحث خیلی جالب بود. من ازشون خواهش کردم که اگر ممکن است رو تشبیه بیارید و این بحثا رو در تلویزیون میهن داشته باشید که ایشون هم پذیرفتن و ما خوشحال هستیم که اینجا در خدمت شما هستیم. اما باز به رسم معمول اجازه بفرمایید خود من یک مقدمه‌ای داشته باشم در خصوص اخلاق. البته عرض من از اخلاق بیشتر اتیکس هست، نه مورالیتی. یعنی به مورال دقت نمی کنم. اتیکس به عنوان یک نوع ساختار اجتماعی، کسانی که یا کدهایی که توسط مردمانی به وجود می آید و اینو کدهای مستی بر رفتار اجتماعی نظارت داشته باشند، بهش میگیم اتیکس. من خاطرم هست بار اولی که در رسانه محترم میهن ظاهر شدم، آقای بهبانی عزیز، وقتی که من بهشون گفتم خب حالا راجع به چی صحبت کنم، ایشون گفتن بالاخره راجع به چی صحبت میکنیم، شما بیاین جلو. و من آماده شدم و جالب استش که ایشان من رو غافلگیری کردن و با اتیکس شروع کردن، چرا که بنده هم به هر حال عنوان اتیسیست رو به خودم هم میکنم به نوعی. مقدمه که میخوام خدمت شما عرض بکنم رو سعی دارم با نگاهی به اندیشه های ارسطو مقداری توضیح بدم. علت چه این استش که شاید قریب 40 سال پیش وقتی که اون کتاب نیکوماخیان اتیکس که به فارسی بهش میگن اخلاق نیکوماخین رو مطالعه کردم در ایران، ما دانشجو بودیم و بعد اومدیم این طرف، خب طبیعتاً اینجا هم روی آثار مختلفی کار کردم، یکیش همون اتیکس بود، اتیکس نیکوماخیان بود توسط ارسطو. ارسطو رابطه بسیار زیبایی برقرار میکنه میان اتیکس یا کودهای رفتاری که مستی ناظر باشد بر معادلات و مراودات مردم در جامعه و سیاست. در فصل هشتم اون کتاب میاد مردم رو به سه دسته تقسیم میکنه و معیار و بنای دستبندی اونها رو از جهت شخصیتی و کرکتری که دارن بر اساس مفهوم دوستی قرار میده. اساس بحث ارسطو این استش که میگه انسان‌ها به سه دسته تقسیم میشن بر اساس اون حال و هوایی که دارن، کرکتر و ویژگی‌های شخصیتی که دارن. دست اول کسانی هستن که با دیگران ارتباط برقرار میکنن، وارد تعاملات اجتماعی میشن، وارد دیالوگ میشن یا فرایند همپرسگی رو آغاز میکنن برای اینکه به دنبال منافعی میگردن که متأسفانه این مرسوم هم شده است. اینها میان از عقلانیتشون، از فضای مناسب برای دوستی و مراودات استفاده میکنن، استفاده ابزاری تا به خواسته های خودشون برسن. به نظر ارسطو این گونه مردمان معنای اتیکس رو به پایین ترین درجه ممکن تنزل میدهن و چون رفتار اونها در متن جامعه قرار میگیرد، طبیعتا رفتار اونها به سیاست بسیار آسیب وارد میکنه. این بحثی است که ارسطو دارد. دست دومی دیگر هستن از مردم که اونها هم همین کارها رو انجام میدن ولی با قصد انترتینمنت، میخوان با هم دیگه دوست باشن، وقت گذرنی کنن، سرگرمی داشته باشن، بشینن بگن، بخندن، پیکنیک برن و امثال هم. ارسطو اینها رو هم میگه که اون کرکتر شخصیتشون خیلی پایین هست، ایمپرفکته، چرا که اینها هم جوهر و یا گوهر سیاست رو باز به پایین ترین درجه ممکن می کشانه. بعد ایشان از دسته سومی از مردم نام میبره. دیگه اینها کسانی هستند که اتیکلی به لحاظ اخلاقی پرفکت هستند. یعنی چی؟ میگه اینها چون در متن جامعه که دارن زندگی میکنن و در مرکز سیاست ها، سیاست گذاری ها و مباحث سیاسی همواره به دنبال فضایل اجتماعی و انسانی هستن، یعنی فرضاً به دنبال عدالت جویی هستن، به دنبال خردمندی هستن، به دنبال تعادل در رفتار می باشن، ارسطو می گوید این گونه از مردم کسانی هستن که در واقع اون مرکزیت فهم اخلاق رو میارن به متن سیاست پیوند میدن. بنابراین سیاست اینجا میشد این اخلاق و اخلاق میشد این سیاست، یا در حد اقل به نوعی میانه این دو فضا سیاست و اخلاق ارتباطاتی برقرار میشود. بحث فوق العاده جالبی است، هرچند که بحث کلاسیکه و کهن هست ولی من فکر میکنم هنوز هم برای ایران امروز ما در شرایط کنونی میتونه پیامدهای زیبایی داشته باشه. در زمانهای معاصر یا دوران معاصر کسان دیگری همین بحثا رو باز کردن با چشم‌انداز کاملا متفاوت. من در چند جلسه پیشتر در همین رسانه میهن صحبتهایی داشتم راجع به کسانی که میآیند و معنا و مفهوم سیاست و سیاست گذاری رو به هرز میکشانند. کس اونها رو من گذاشتم هرزگان سیاسی، البته هرزه نه به معنای مصطلح قضیه، من هرزه رو معادل فلسطین گرفتم، شبیه به فلسطین نوشته میشه، پولیتیکال فلسطین یا مورال فلسطین، کسانی که می آیند معانی و مفاهیم متعالی برخواسته از اون به صلاح سیاست رو، سیاست انسانی رو به هرز میبره و اونها رو نابود میکنن. یکی از کسانی که در این حوزه خیلی خوب کار کرده است و پدر اینو اندیشه هستش ایمانوئل کانت، متفکر برجسته حالا به نوع اخلاق. بعد از من یاد هم از یک شخصیت دیگری داشته باشم و این سه نفر را این سوزه را به همدیگه پیوند بدهم و بعد در اختیار آقای حبیبوند عزیز هستیم. یک کسی هست به نام پیتر برگر. پیتر برگر یک کتابی نوشت، جامعه شناس، تخصصش پولیتیکال اتیکس هست. یک کتابی نوشت به نام پیرامیدز آف سکریفایس اسم کتاب هست. در شاید کتاب قریب 45-6 سال پیش نوشته شده ولی هنوز کتاب قدر قدرتی است، اگر کسانی مایل باشن بخونن، کتاب بسیار آموزنده ای هستش. ایشان میگه که هرگاه که ما سیاست رو تلاش کنیم، دانسته یا نادانسته به هر حال، با محتوای اخلاقیش که مبتنی بر زیبایی شخصیت و حرمت انسانی هست، او رو از سیاست جدا کنیم، جدا بسازیم یا واسه تفکیک میان این دو برقرار بکنیم، در اون موقع گرفتار یک سلسله معضلات میشیم که پاسخگویی به اون ساده نیست. ایشان میگه که در یک چنین شرایطی ما گرفتار دو معضل میشیم و دو نوع راه حل بعد برش پیدا بکنیم. اولیش رو بهش میگه calculus of pain یعنی که چگونه زندگی انسان ها دردمند می شود، مردم گرفتار می شود هرگاه که اخلاق یا اتیکس رو از سیاست و سیاست گذاری و رفتار خودمون در جامعه از جدا بکنیم، گرفتار معضلات بسیار پیچیده می شود، پینفول می شود، حیات دردمند می شود که نیاز به محاسباتی دارد که بدانیم چرا ما دردمند شدیم. اما زیباترین بحثی که آقای برگر مطرح میکنه این استش که میگه ما علاوه بر calculus of pain مبسه به calculus of meaning هم دقت داشته باشیم، به این معنا که اگر اون جوهری انسانی و بدن انسان یعنی اون ارزش متعالی انسان که در قلب سیاست برقرار بگیره از اون جدا بشه و منتظر بشود به هر دلیلی، اون سیاست توهی که باقی میماند که آری هست و توهی هست از ارزش های متعالی که متناسب هستن با شأن و شخصیت و شکوفایی انسانی، در اون صورت آسیب هایی به زندگی وارد می شود، آسیب هایی به معنای حیات انسانی وارد می شود، به این معنی که ما معنای حیات را از دست می دیم. به این خاطر ایشون به بحث calculus of meaning می پردازه. یه کاری نکنیم که ما در اون سطح خیلی ساده و سوپرفیشیل معنای زندگی گیر بکنیم و تصورم می کنیم که بله ما زندگی خیلی خوبی داریم و خیلی هم بله کار بلد هستیم و خیلی هم دانا هستیم. من دارم پرحرفی میکنم ولی یکی دو سه تا جمله دیگه بیشتر عرض نکنم. دیروز در تلویزیون ایران اینترنشنال من بس به تصادف دیدم با یک آقایی داشتن صحبت میکردن، اون یکی از اون به صلاح بازیگران اصلی، یکی از اون مجریان رسانه ایران اینترنشنال، و اون آقایی که صحبت میکرد به عنوان وکیل به شدت حرفاشون موضع‌گیریشون به شدت بی‌محتوا، بی‌ریشه و نادرست بود. همش پولیتیکال جارگون بود. بنده به عنوان متخصص حقوق بین الملل درک می‌کنم در وقتی چیز رو می‌بینم چی هستش. به شدت بی‌ریشه، فاقد پایه‌های صحیح بود و بعد جالب هستش وقتی ما رو دنبال کردم دیدم که چندین هزار نفر این رو دیده بودن این برنامه رو. و من کنجکاو شدم دست به قضا گفتم ببینم که چیست، دیدم وای چقدر هم قوم صدقه این آقا رفتن. ببینید این همان زنگ خطر است که پیتر برگر میگه calculus of meaning، یعنی ما داریم محتوا را دست میدیم. ایشان به شدت اشتباه میکردن در فرمایششون، هرگز اینطور که ایشان میگن نیست، ولی خوب تصانه مردمی که نمیدانن، مردم خوب تخصص ندارن و خشمگین هستن، ناراحت هستن، عصبانی هستن، وقتی یک کسی میاد جلو میگه بله ما جنایتکارا رو میگیریم میبریم دادگاه اینطور اونطور، مردم خوشحال میشن و از این موضوعات استقبال، از این موضوع چی میگن استقبال نشه، به این مصاحبت ها خوش آمد میگن. من عرض میکنم که متاسفانه جدای اخلاق انسانی از سیاست متاسفانه و باز هم دردمندانه در شرایط کنونی داره ضربات سنگینی به نظر من وارد میکنه به جنبش رهایی بخشی مردم ایران. لذا صحبتی که با یه حبیبنده عزیز داشتم پیرامون همین مسئله بود که ازشون خواهش کردم که تشریف بیارن صحبت بکنم. خیلی ممنون هستم از شما. من بیشتر از این صحبت نمی کنم. شما خودتون حالا با اون تخصص خودتون نگاه بکنید به رابطه میان سیاست و اتیکس و پالیتیکس.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه دوستان و عزیزانی که ما رو میبینن یا بعد از صدای ما رو میشنون، و تشکر میکنم از اینکه وقتشون در اختیار ما میگذارن. امیدوارم بتونیم گفتگوی کم و بیش مفیدی داشته باشیم خدمتشون. مطالبی که فرمودید بسیار جالب و ارزشمند بود، خیلی تشکر میکنم، به خصوص از این جهت که یک فونداسیون و یک بیس در واقع تئوریک و علمی رو برای بحث که شما ایجاد کردید که حالا عرایز بنده میتونه خیلی خوب روی اونا بشینه احتمالا. یعنی مطالبی که میخوام عرض کنم فکر میکنم که اینجوری خیلی یه بیس خیلی دقیقتر و محکمتری از جهت تئوریک و نظری پیدا کرد، چون بحثایی که من میخوام بکنم یه مقدار بیشتر بحثای اجتماعی هست، اجتماعی و اخلاقی و یه مقدارم تاریخی هستش. ببینید، من میخوام مطلب رو اینجوری خدمتون بگم که اولا خب اون کور حرف من هستی اصلی عرایز بنده همونطور که شما فرمودین مسئله اخلاق و اخلاقیات و ارتباط تنگاتنگ اون با سرنوشت جوامع هست، اخلاق عمومی، اخلاق مردمی، و اینکه ما به میزانی که از اخلاقیات فاصله بگیریم جامعه ما متاسفانه دچار رنج و ضعف و انحطاط خواهد شد، و به میزانی که به اخلاقیات نزدیک بشیم و به اونا پایبند باشیم جامعه انسجام و اتحاد و بعد در نتیجه همدلی و شادی و شکوفایی رو تجربه خواهد کرد. و این امری است که شما در طول تاریخ مکرر در مکرر می‌بینید. یعنی جوامع به میزانی که به اصول اخلاقی نزدیک شدند، حالا این اخلاق که عرض میکنم فقط تصور ما بعض وقتا به آیت حقوق همدیگه است، افراد که خب شما بهتر میدونید اخلاق معنای بسیار گسترده تری داره، تلاش برای رشد و شکوفایی شخصیت خویش، برای بهینه سازی منش خود و تلاش برای بهتری بودن به طور کلی در حیطه اخلاق قرار میگیره و اصلا اصل و اساس هست. یعنی شما اگر روی خودتون کار نکنید، به نقد و پرورش خود نپردازید، چگونه میتوانید از دانش و علم کافی از یک سو و از طرف دیگه از منش و کنش عالمانه و خردمندانه از سوی دیگر برخوردار باشید که حالا اینو در عرصه اجتماع و روابط بخواید پیاده بکنید. پس وقتی که بنده صحبت از اخلاق میکنم، کسب علم و دانش و اون چیزی که من اسمش گذاشتم نقد و پرورش خیش، تمام اینها جزء این بحثی هستش که من میخوام خدمتتون. و من میخوام بگم که ما جامعه ما حالا مشخصتر حداقل 100 خورده سال هست که به شدت داره تلاش میکنه برای تحقق یک سری اصول بسیار اساسی و انسانی و ارزشمند که خب در طول سده ها و هزارها تا حد زیادی ازش محروم بوده. اصولی مثل عدالت، مثل برابری، مثل آزادی بیان، مثل برخورداری از رفاه و آرامشی که حق همه شهروندان هست، مثل برقراری دموکراسی و مردم سالاری و احترام به حقوق انسان ها، احترام به حقوق شهروند. خب ما یه 110-20 سال هست حداقل که به صورت منسجم داریم در واقع کار میکنیم، حالا با بالا و پایین های مختلفش. این که میگم یک قرن خورده ای، منظورم از زمان مشروطه به این طرف هست که خب ما افت و خیزهایی داشتیم، بالا و پایین هایی داشتیم و رسیدیم به این نقطه که الان درش ایستادیم، که خب در همین چند ماه اخیر این مطالبات اوج گرفته و یک جهش اجتماعی، یک جنبش اجتماعی، یک بیداری اجتماعی شاید بگیم داره خودش رو نشون میده و شتاب گرفته، که هم ارزشمند هست، هم کاملا طبیعیه و هم قابل ستایشه و به معنای واقعی نشان دهنده یک جور به نظر من پوست‌اندازی یک جامعه است که دیگه اون ساختارهای سیاسی و اجتماعی و خدمتتون عرض کنم که حتی تئوریک و نظری و اعتقادی قبلی ظاهرا دیگه پاسخگوی اون حجم نگاه و دانش و تفاوت و تحول فکری که در بدنی جامعه اتفاق افتاده نیست و طبیعتا جامعه داره تلاش میکنه پوسته کهنه رو دور بندازه، بیرون بیاد و نفسی بکشه و حقوق خودش رو محقق بکنه به همون برابری و عدالت و احترام به حقوق و برخورداری که حقش هست برسه. اما نکته‌ای که من میخوام عرض کنم اینه که در هر حرکتی و در هر رویشی یک سری آفاتی وجود داره. یعنی شما یک نهالی رو هم که در یک باغچه میکارین، بلا فاصله به صرف اینکه نهال اصلا تولد پیدا میکنه، مستعد همون گونه که آماده و مستعد رشد و پویش و شکوفایی هست، از سوی دیگه مستعد آفت زدن هم هست، مستعد به این هستش که باد و طوفان و سن و شبته و چیزهای دیگه بهش حمله بکنه و این درخت رو بخواد نابود بکنه. یعنی یک ارگانیسم زنده یک سویش همیشه حرکت و شکوفایی و رشد و حیاته، سوی دیگرش همون انرژی مرگ که حالا به تعبیری در حقیقت گفته شده و یا آفت زدگی و اینکه انگل ها، آفت ها، سموم و مشکلات مختلف، چالش های مختلف بخوان این نهال رو آلوده بکنن یا به زیر بکشن. من میخوام عرض بکنم که ما ضمن این که برای تحقق اهداف حقه خودمون، برای دستیابی به اون جایگاه و شأن انسانی خودمون و حقوق شهروندی خودمون تلاش میکنیم که باید بکنیم و باید از این تلاش حمایت کرد و همه باید توی این تلاش مشارکت داشته باشن، مراقب باشیم که نبادا حرکت ما ناخواسته دچار یک سری آفات یا مشکلات یا یک سری آلودگی هایی بشه، حالا که بعد دوباره نقض غرض بشه. یعنی ما با دست خودمون به آنچه که تلاش داریم میکنیم برای تحققش آسیب بزنیم. و مشخصتر اگه بخوام صحبت بکنم، شما وقتی که در فضای حالا حقیقی و مجازی، حالا توی رسانه های مختلف، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، جای دیگه، اینترنت و امثاله، وقتی که یه چرخی بزنید و گفتگوها رو ببینید، کامنت ها رو ببینید، رد و بدل ها رو که ببینید، بله بسیاری از مطالب عالی، مفید، روشنگر داره منتشر میشه، داره کار میشه، از کارهای هنری گرفته، کارهای فکری گرفته، اندیشه های خلاقانه و تولیدات فکری و فرهنگی مختلف که بسیار عالی است. ولی در این حال متاسفانه ما یه آفتی رو میبینیم توی این گفتگوها، توی این برخوردها، که اون یک جور خارج شدن از اصول اخلاقی هست. یعنی به زبان ساده تر، توسل به خشونت کلامی، بی احترامی به یکدیگر، به همدیگه برچسب زدن، به همدیگه انگ زدن، تحمل عقیده مخالف رو نداشتن، بلافاصله از هر چیزی یک تعبیر منفی کردن، یعنی یه جور آمادگی و استعداد قبلی برای اینکه به همدیگه حمله بکنیم، برای اینکه هر چیزی رو، نمیگم همه، عرض میکنم یک دسته ای از ما، گروهی از ما، این که بخوایم خیلی سریع جبهه‌گیری منفی بکنیم، این که بخوایم به همدیگه اجازه ابراز نظر ندیم و اگر ابراز نظر شد فقط در صورتی بپذیریم که همسوی با گفتگو، با گفتمان ما باشه، با نگرش ما باشه، این که به یکدیگر به راحتی توهین بکنیم، بی احترامی بکنیم. من میخوام عرض کنم که اگر بنا باشه حرکت‌های سازنده ما با یک چنین آفاتی توأم باشه و آلوده به چنین بیماری هایی بشه، به چنین آفت هایی بشه، شک نکنید که ما به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. یعنی چرا؟ به خاطر اینکه عمل ما نقض غرضه، یعنی ما دقیقا داریم به همان چیزی آسیب میزنیم که آرزوی تحققش رو داریم. ما داریم همون نهالی رو که میخواییم بکاریم و پرورش بدیم به ریشش تیشه میزنیم. ببینید صرف نظر از این که نظام های سیاسی با ما چه می کنند و چقدر در ایجاد یک فضای ناامن، نابرابر، غیر انسانی، غیر عادلانه نقش دارند و چقدر حتی آب به آسیاب این تفرقه ها و این مشکلات می ریزند، این کاملا صحیح و قابل درک و غیر قابل انکار، اصلا بحث توش نیست و اصلا مشکل بزرگی که الان داریم باش مبارزه میکنیم همین است. منتها من میخوام عرض کنم که ما همواره باید از یک منظر بالاتر به رفتارهای خودمون، به منش و کنش خودمون نگاه بکنیم که مبادا این نقد خیش رو از دست بدیم، مبادا بازنگری خود رو از دست بدیم. ببینید نقد نظام سیاسی، نقد آفتهای اجتماعی و نهادهای مختلف عالی و سازنده و ضروری است، ولی اینا همه فرع بر نقد خیش هست. چون من اگر خدای نکرده به بی اخلاقی یا به فساد رفتاری و منشی و کنشی آلوده باشم، نمیتونم هرگز هیچ چیز رو اصلاح بکنم. یعنی هر حرکتم اگر باعث بدتر شدن وضعیت نباشه، باعث بهتر شدن نخواهد شد. خب من توی این مسیری که دارم حرکت میکنم و شما به عنوان هموطن در کنار من هستید و نیاز به همراهی شما دارم، اصلا شما این که اگر در کنار من باشید من به نتیجه میرسم. من بیام شما رو تخریب بکنم، من بیام شما رو تضعیف بکنم، من بیام به شما تهمت بزنم، من یکم مشخصتر عرض کنم. خب مثلا ما دیدیم که یکی به یکی دیگه میگه که تو چرا سکوت میکنی، و بلافاصله میگه پس تو خائنی. خب ما نمیتونیم از سکوت یک نفر بلافاصله نتیجه بگیریم که اون آدم خائن هست. یعنی خیلی سریع ما این نتیجه گیری رو بکنیم و این برچسب رو بزنیم. خب یه آدم برای سکوت خودش ممکنه ده ها دلیل داشته باشه، ممکنه یه علتی سکوتش داشته باشه که نتونه برای من بگه، ممکنه نتونه تو فضای مجازی بگه، ممکنه یه دردی داره، یه رنجی داره، ممکنه یه پلنی داره، یه طرحی داره که داره روی اون کار میکنه، ممکنه توانش رو نداشته باشه. خب ما که نمیتونیم بلافاصله به صرف اینکه یه نفر مطلبی رو که به خصوص مد نظر ما بوده حالا پیام نکرده میتونیم انگیز بشه. یا اینکه فقط یه عده که مبارزه میکنن به اون شکلی حالا خودشون صلاح میدونن و خیلی هم خوب هست خیلی وقتا و خیلی هم عالیست، وقتی میبینن کس دیگه داره به شکل دیگه عمل میکنه، بلافاصله بهش میگن که الان وقتی حرفا نیست، الان برو یه کار دیگه بکن، نمیدونم الان مثلا فرض کن که تو شعر فلان گذاشتی، مردم دارن تو کوچه مثلا کتک میکنن تو شعر فلان. خب شاید اون آدم با اون شعر میخواد بیانش منظورش رو بیان بکنه، شاید اون آدم میخواد با اون فیلم با اون موسیقی منظورش رو بیان بکنه. و خب منظورم اینه که ما چه در سکوت کردن و یا به خروش آمدن و چه در نوع انتخاب حرکتی که میکنیم باید همدیگر آزاد بگذاریم. ما باید سلیقه و تفکر و انتخاب همدیگر رو به رسمیت بشناسیم، بهش احترام بگذاریم. این اون دموکراسی هست که ما خواهانش هستیم. یعنی این ضرورت رسیدن به اون برابری و عدالت و احترامی که ما انتظار داریم به خصوص از نظام سیاسیمون، ضرورتش اینه که ما همین چیزها رو بین خودمون رعایت بکنیم. و اگر ما این کار رو نکنیم، مطمئن باشید سیستم های سیاسی، ساختارهای مختلف هم آینه رفتار ما خواهند بود. یعنی با ما مثل خودمون رفتار میکنن، کما اینکه کردن، کما اینکه متاسفانه این همچنان ادامه پیدا کرده. و میخوام عرض کنم که ما وقتی که در پی دموکراسی و مردم سالاری و عدالت و امثال این هستیم، لوازم این مفاهیم و اتفاقات بزرگ رو فراموش نکنیم. یعنی یک مجموعه مردم سالار و دموکرات در حقیقت از دل یک منش و کنش فرهنگی دموکراتیک بیرون میاد، محترمانه بیرون میاد، تساهل آمیز، تسامح آمیز بیرون میاد. و شما بهتر از من میدونید تمام نهادها و ساختارهای مختلف اجتماعی قبل از اینکه یک ساختار مثلا سیاسی باشن، ساختار اداری باشن، ساختار آموزشی باشن، منظورم ادویکیشن هست، ساختارهای فرهنگی هستن. یعنی از فرهنگ تغذیه میشن، از فرهنگ برآمده از فرهنگ هستن و به میزانی که فرهنگ ایوالو میکنه و جلو میره و تطور پیدا میکنه و بهبود پیدا میکنه، نظام ها هم مجبور میشن سرخم کنن و تغییر کنن و ما اینو در طول قرن ها دیدیم. و من عرض اصلی این هست که مبادا ما با خدای نکرده با بی اخلاقی نسبت به یکدیگر ریشه همون چیزی رو که در پی تحققش هستیم و خواهانش هستیم بزنیم و تضعیفش بکنیم. بیایم یه مقدار بیشتر تحمل بکنیم عقیده مخالف رو، بیایم یه مقدار با هم مهربانتر باشیم، بیایم یه مقدار با تساهل و تسامح بیشتر با هم برخورد بکنیم و فراموش نکنیم همون هموطنی که خدایی نکرده من توی اینستاگرام دارم تخریبش میکنم، همون هموطن عزیزی که من توی فیسبوک دارم براش کامنت بد میذارم، یا توی کلاب هاوس بهش بی احترامی میکنم، همون هموطن هست که باید در کنار من و دوشادوش من باشه که بتونم حقمو بگیرم. و اگر نکنم، همین تفرقه و همین بی احترامی و همین ناهمدلی دقیقا همون چیزی است که باعث تداوم ظلم و ستم به صورت نهادینه در جامعه من خواهد شد. این خلاصه عرض بنده بود که میخواستم بگم. حالا باز در خدمت هستم که فرمایشات شما را بشنوم. معذرت میخوام، من صدای شما رو ندارم.
الان صدا هستش؟
بله،
من فرمایش شما رو داشتم گوش می‌کنم، چند تا نکته اونجا نوت گرفتم. اینکه چرا ما هم دیگه بعضی هنگ بچست میزنم، اگر ممکن است شما مایکروفون رو ببندید که صدا چیزش ببخشید. در توری های انتقادی میگن که انگ زدن اساسا لیبل زدن و برچسب زدن، حالا به هر شکلی که باشد، در سازمان یافته ترین شکل ممکن دو هدف رو دنبال میکنه. هدف اول این استش که با برچسب زدن به دیگران سعی میکنن مواضع خودشون رو تثبیت بکنن و اثبات بکنن که پس ما درست داریم فکر میکنیم. در واقع به بهای تخریب دیگران میخواهند خودشون رو به طریقی معقول و مشروع جلوه بدهند. دومین کارکرد اون برچسب زدن یا لیبل زدن این استش که با برچسب ها میخواهند راه رو برای انجام سیاست های آتی خودشون هموار بکنن، به این معنا که با برچسب زدن به دیگران سعی میکنن اونها رو از جلو راه بردارن که راحت تر بتونن اهداف خودشون رو دنبال بکنن. این رو من فقط خواستم خیلی کوتاه اشاره بکنم. بوده یک پرسش که مطرح میشه این استش که خب ما میپذیریم که اینو تنگ نظری ها، برچسب زدن ها و پاره از بی اخلاقی ها، به تعبیری آنتیکال بیهیویر، اینها آسیب وارد میکنه به نهضت رهایی بخش مردم بی تردید. پرسشی که به ذهن میرسه این استش که چرا این آفات شکل میگیرن؟ و پرسش دیگری که بلافاصله به دنبال اون مطرح میشه این استش که حالا چی کار باید کرد؟ البته در مورد این که آفات چگونه شکل میگیرن ما بستی بحثی خیلی عمیق‌تر باید داشته باشیم، ولی شاید در مورد این که چه باید کرد الان میتونیم چند دقیقه باز بیشتر یک گفتگوی بیشتری داشته باشیم، با امید اینکه بینندگان عزیز هم بتونن مشارکت بکنن در این بحث ها. من همیشه ازشون دعوت به عمل میارم که ایمیل بزنن تا طریق ایمیل بتونیم ابواب گفتگو رو باز بکنیم. حالا من پرسشم رو باز تکرار میکنم که به نظر شما آقای حبیبند عزیز چه کار باید کرد؟ مایکروفونتون باز کنیم. میکروفونتون باید باز بشه.
الان صدا میاد؟ بله. عرض کنم که بله، کاملا درست میفرمایید. در مورد انگ زدن یا برچسب زدن که فرمودید، خب یا اتهام زدن، حالا هر اسمی که روش بگذاریم، در واقع از منظر روانشناسانه و خودشناسانه میشه گفت خب این یک جور خشونت کلامی هست، یک جور حمله هست که با هدف اینتیمیدیشن در حقیقت ارعاب در واقع صورت میگیره. یعنی من وقتی که به شما اهانت میکنم، برچسبی به شما میزنم، در اصل هدفم این هست که با یک دادن یک لقب یا یک صفت یا یک نسبت ناخوشایند و آزارنده روحیه شما رو تضعیف بکنم، هم خشم خودم رو تخلیه بکنم، همین که روحیه شما رو تضعیف بکنم، یعنی از اون کانفیدنس و اون اعتماد به نفسی که شما دارید شما رو پایین بیارم که ببین تو این هستی که من دارم میگم، برای خیلی قوی نباش، خیلی خوشحال نباش. و یعنی یک جور جنگ ارزشی هست. من خیلی توی کارم رو این کار کردم فراوان، که یک جور جنگ ارزشی و در واقع جنگ روانی متاسفانه بین آدم ها رایجه و هیچ وجه هم نه مختص زمانه ماست یا مردم ماست یا شرایط ماست و نه مختص موقعیت تاریخ جغرافیایی ماست. از تمام جوامع و ملل بوده از آغاز تاریخ این جنگ روانی و این به اصطلاح تلاش برای استفاده از به خصوص زبان برای تضعیف همدیگه. مثلا یه کتابی دارم آقای دکتر اسم زبان فریب که من اونجا روانشناسی زبان خشونت رو، زبان مانیپولیشن یا سوء استفاده رو اونجا تحلیل کردم و تا حد زیادی همین رو گفتم که یکی از راههایی که بسیاری از آدم ها برای سوء استفاده عاطفی، روانی و حتی عملی، چون در پیش خب سوء استفاده عملی میاد، یعنی لازمه سوء استفاده عملی سلطه روانی هست، بهره کشی و سلطه روانی و عاطفی هست و فکری هست در درجه که آدم ها از این خیلی وقتا سوء استفاده میکنن از این ابزار برای سلطه برای یکدیگر و به هر حال این نشان دهنده یک جور ضعف هست، چون کسی که منطقی داشته باشه برای سخنش از یک سو، یعنی اعتماد داشته باشه به صحیح بودن سخنش و از سوی دیگه مهارت گفتگو، مهارت نقد، مهارت برخورد با برخورد صحیح و خردمندانه با آنچه که باش مخالفه رو داشته باشه، نیاز نمیبینه که با انگ زدن، با لیبل پرت کردن به طرف دیگران و با آلوده کردن خودش به یک عمل زشت و غیر اخلاقی بخواد خودش رو جلو بندازه یا بخواد از موضع خودش دفاع بکنه. یعنی این عین احساس ضعف و ناتوانی شخصیتی هست که خب عرض کردم این نتایج منفی خودش رو به بار میاره و در موردش صحبت کوتاهی کرد. اما که چرا ما به این وضعیت دچار شدیم، به نظرم همونطور که شما فرمودید در موردش فراوان میشه صحبت کرد و صحبت هم شده و کتاب های مختلفی نوشته شده و تحلیلگران، تاریخدانان، جامعه شناسان مختلف در این مورد صحبت کردن و نظر. اما به طور خلاصه میشه گفت وضعیتی که ما درش هستیم به طور کاملا طبیعی و قابل درک معلول عوامل مختلف تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و غیره هستند و همه اینها دست در دست هم میده و برایندش میشه شرایط اخلاقی و رفتاری و غیره که در یک جامعه رواج داره. من میخوام بگم که بدون شک ساختارهای بیمار از جمله ساختار سیاسی، ساختار غیر عادلانه و حتی غیر انسانی سیاسی و ساختار غیر عادلانه و غیر انسانی اقتصادی و حتی عوامل خارج از یک کشور، یعنی فرض فرمایید حمله فلان کشور، دست اندازی فلان مملکت یا فلان سیاستمدار و امثال این که هم الان هست هم در طول تاریخ بود، اینها همشون مؤثر هستند در وارد کردن فشارهای مختلف بر یک مردم که بعد این مردم طاقتشون تاق بشه و دچار خشم بشن، دچار یأس بشن، دچار سرخوردگی بشن و این خشم و یأس و سرخوردگی خودشون نشون بده توی گفتگو، توی منش، توی کنش، توی رفتار، توی رابطه. و حالا زمانی که مثلا فضای مجازی هنوز به وجود نیومده، یعنی ما اینترنت نداریم، توی کتاب، توی روزنامه، توی مجله خودش نشون، بعد که اینستاگرام میاد، واتساپ میاد، فیسبوک میاد، بیاد اونجا خودش نشون بده. یعنی نشون میده که ساختار فرهنگی همچنان داره انتشار پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه و به شکل‌های مختلفی خودش رو بروز میده، یک زمان به یک شکل و یک زمان به شکل دیگه. پس یک رگه مشترکی هست که این داره همچنان جلو میده. من میخوام عرض کنم که اینا همه قابل درکه که این عوامل یک ملت رو تحت فشار قرار، اما ما هرگز نباید خودباوری اجتماعی رو از دست بدیم، خودباوری فردی و اجتماعی. یعنی ما ضمن اینکه بپذیریم و هم در مورد خودمون هم در مورد دیگران که این شرایط به من داره فشار میاره، این شرایط داره به هموطن من فشار میاره و این وضعیت دهه ها و بلکه قرن هاست داره ما رو تحت فشار قرار میده، ضمن اینکه ما اینو درک میکنیم، ولی از طرف دیگه متوجه این باشیم که در نهایت هر کسی مسئول رفتار خودش و باید بتونه این مسئولیت رو بپذیره. یعنی شما آقای دکتر، من اگر الان رفتار نادرستی با شما بکنم، توی خیابون به شما حمله بکنم یا یک چیزی، هیچ وقت نمیتونم به شما بگم که خب من چون که پدر مادرم با من رفتار خوبی نمیکردن چون تو فقر بزرگ شدم و اینا، پس منم اینجا زدم زیر گوش شما. ممکنه شما با شنیدن این صحبت های من یه مقدار احساس شفقت به من پیدا بکنید، ولی در نهایت به من چی میگی؟ میگی من خب تو رو درک کردم، ولی شما متوجه باش که در نهایت مسئول رفتار خودت هستی، و اگر بنا باشه که شما با این صحبتات خودت رو تبرئه بکنی، پس اون آدمی هم که تو داری ازش شکایت میکنی و میگی من رو به این روز انداخته، اونم میتونه با همین حرفا خودش رو تبرئه بکنه. این همون پدر مادر خشن، خب ما تو روانشناسی در مورد اینا صحبت میکنیم، همون پدر مادر خشنی که شما ازش گله داری و حتما هم گلگیت درسته، اما خب اونا هم میتونن میگن خب پس پدر مادر ما هم با من رفتار درست نکرد. حالا تو سطح اجتماع هم خودشو نشون میده، بله درسته پلیس با تو بد رفتاری کرد، فلانجا حق تو رو خوردن، کاملا تو بر حق هستی، کاملا قابل درکه، هیچ کس نمیتونه این رنج و این کار بکنه، اما موضوع اینه تو اون سهمی رو که خودت داری نسبت بهش هوشیار باش و اینو درک کن که اگر تو در وضعیت رنجاوری هستی، اون هموطنی هم که داری بهش حمله میکنی خب اونم تو همین وضعیته کم یا زیاد، پس این باید باعث افزایش همدلی بشه نه جنگ بیشتر، باعث افزایش حمایت و مهرورزی و شفقت بشه، نه خدای نکرده دشمنی و بی اخلاقی بیشتر. یعنی من میخوام بگم که شرایط سخت و دشوار قابل درکه، ولی هرگز خود باوریمون رو از دست ندیم، هرگز خودمون رو دست کم نگیریم، هرگز خودمون رو خسی در دست امواج رودخانه نبینیم. ما تعیین کننده هستیم، ما مؤثریم، ما مهمیم، ما در هر شرایطی میتونیم بهترین رفتار رو انتخاب کنیم و هرگز این رو فراموش نکنیم، و تا جایی که میتونیم سعی کنیم که با یکدیگر مهربان باشیم، به یکدیگر احترام بگذاریم و حقوق رعایت بکنید و رفتاری بکنید. من رو عرض کردم همیشه که در جاهای مختلف گفتم، گفتم یک حکومت، یک نظام سیاسی، حالا نظام سیاسی، نظام اقتصادی، هر چی که هست، به خصوص ساختار سیاسی، وقتی که در برابر یک ملت متحد و همدل و منسجم و محترم قرار بگیره، ناچار هست زانو بزنه، ناچار سرخم بکنه و احترام بگذاره و راه دیگری نداره، چون با خودش رو با یک مجموعه متحد، همدل، مهرورز و محترم و آگاه و خردمند روبرو میبینه، پس بنابراین مجبوره که حقوق اون مردم رو رعایت بکنه. و من میخوام عرض کنم که ما به میزانی که اخلاق، دانش، خردمندی و آگاهی از شرایط خودمون و نقش خودمون زیادتر بکنیم، این آگاهی رو بیشتر بکنیم، به همون میزان خواهیم توانست به یک جامعه شادتر و شکوفاتر و آبادتر دست پیدا کنیم و از دل رفتار ما ساختارهایی برخواهند آمد که ناچار هستند احترام ما رو رعایت بکنند و خواهند کرد و سرخم میکنند در برابر. البته اینا دشواری هایی داره، چالش هایی داره، مسائل خیلی فراوانی وجود داره. همین بیداری که الان در جامعه ما ایجاد شده نشان دهنده اینه که مردم ما یک جهش، همون اول صحبت هم عرض کردم، به سمت بهبود اخلاقی، فکری و دانش گام برداشتن و جلو رفتن. این بسیار اتفاق عالی و نوید بخشی هست، ولی میخوام عرض کنم که دائم باید این نهال رو آبیاری کرد، دائم باید مراقبش بود و این همدلی و عشق و مهرورزی و احترام به همدیگه رو از دست نداد. صداتون فکر کنم میوت هست.
بسیار عالی، خیلی زیبا بیان کردید. اتفاقا من داشتم فکر میکردم همچنین که به شما گوش میکردم با جان و دل، نکاتی تو ذهنم میومد. مثلا یادم اومد که اخیرا وقتی که اون خانم گلستان توهینی کرد به خانم شهناز تهرانی، اون خانم تهرانی عرض میکنم با چه متانت و با چه بزرگی و با چه عزت نفسی واقعا پاسخ اون خانم نمیدونستی کچکشون چی بود گلستان رو داد. خب این همش نشانگری نستش که در حال شرایط دردآور در جامعه ضمن اینکه آسیب های زیادی به مردم وارد کرده، از این حال باعث شد که مردم بیشتر و بهتر بتوانند به اون پیش زمین های هویتی و به سوا خردگرایی و انسانگرایی خودشون نزدیک بشن. و حتی ما شاهد هستیم وقتی که فرزن نمیدونم اون کارزار من رأی میدهم من رأی نمیدهم، یا بعضی ها ناخون نمیدونم ملا این داستان رو مطرح میکردن، میدیم که در میانه این همه تفرقه ها حتی من میدم مخصوصا جوان ها با چه زیبایی دعوت میکردن که نه ما موضوع اینها نیست، ما یک درد مشترک داریم، یک دشمن مشترک داریم، یک غم مشترک داریم، پس بیایید در کنار هم باشیم و باز با هم باشیم و اجازه ندهیم تا شکاف ایجاد بشه. و خوشبختانه مشاهده میشه تعداد کسانی که در اون رسانه هایی مثل نمیدونم بگین دیگه اینستاگرام و غیره احیانا تعداد خیلی کمی هم اتفاق بودن که واژه های نادرست به کار میبردن، اینها به مراتب خیلی کمتر شده. یعنی عرض میکنم که چون جامعه دیگه نمیتونه اونها رو به صلاح پذیرا باشه، اونها ناگزیر دیگه رو به خاموشی میگراین. خب من خیلی خوشحال شدم، فکر میکنم که حتما دوست داریم صحبت بکنیم با هم دیگه، ولی باز من به ساعتم نگاه کردم الان نزدیک به 1 ساعت شده، فکر میکنم دیگه مستی با عزیزان بیننده خدا نگهدار بگیم و امیدوار هستم که باز فرصت بشه با هم دیگه بتونیم صحبتی داشته باشیم. شما اگر فرمایش دارید بفرمایید تا
خواهش میکنم. خیلی متشکرم هم از شما هم از عزیزان که ما رو همراهی کردن و آرزوی سلامتی و سعادت و شادی دارم و تحقق یک جامعه شاد، شکوفا، دانا، خردمند و با اخلاق برای همه عزیزان و هموطنان.
خیلی متشکرم از شما، روز و شب همگی بخیر در هر کجایی که هستین، پاینده و پیروز ایران و مردم ایران. البته من همیشه مایل هستم عرض کنم که مردمان ستم دیده و تک تنها افغانستان رو هم در ذهن فراموش نکنیم در میانه. ایام همگی خوش.
صد درصد. قربان شما. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.